بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب بحث ما در مورد قراردادهای آتی بود. بیان شد قرارداد آتی به این صورت هست که طرفین با همدیگه قرار میذارن، متعهد میشوند که کالایی رو به قیمت امروز، یعنی در روز قرارداد، در آینده که میشه زمان سررسید، با همدیگه معامله کنن. لذا فروشنده متعهد میشود که مثلا در 6 ماه آینده به شما 10 تن سیمان تحویل بدهد. قیمت سیمان فرض کنیم الان هر مثلا کیسه سیمان 50,000 تومانه، به همین قیمت 50,000 تومان میخواد تحویل بده. حالا میخواد در 6 ماه آینده قیمت سیمان بشه 30,000 تومان یا قیمت سیمان بشه 100,000 تومان. برای اینکه این قرارداد از یک اعتباری و از یک وثاقتی برخوردار باشه به گونه ای که خریدار یا فروشنده زیر این قرارداد نزنن، اینجا یک شرط وجه تضمینی می شود که در قالب این اداری بورس همون اتاق پایاپای گفتیم هست. لذا کارگزار بورس به طرفین معامله میگه که شما لازم نیست الان کالای تحویل بدهید و پولی هم پرداخت بشود، نقل و انتقالی هم صورت نمیگیرد، اما شما یه پولی رو به حساب کارگزاری ما بریزید، فروشنده یه مبلغی میرزه، خریدارم یه مبلغی میرزه. حالا بر اساس تفاهمی که میشه غالبا 10% معاملات رو میگیرن. و اگر در طول سررسید، یعنی زمان سررسید، اگر فرض کنیم که چون سیمان گران شد و فروشنده آدم متعهدی نیست زیر معامله زد، ما این 10% رو پرداخت میکنیم به آقای خریدار که حداقل خریدار این وسط که مدت این انتظار رو کشیده بود و منتظر بود بالاخره به یه چیزی رسیده باشه و به تعبیر رغبت به این معاملات هم وجود داشته باشد. یا بالعکسش قیمت سیمان ارزان شد، آقای خریدار میگه من چرا کیسه 50,000 تومان بخرم، خب من کیسه 30 تومان میرم میخرم و سیمان الان ارزان شده که، و ارزم به حضور شما این وسط من برای چه ضرر کنم، ولش کن نمیرم. خب اینجا این اتاق پاد یا پای این شرط وجه تضمین رو، این وجه تضمین رو تحویل به چی میده؟ تحویل به فروشنده میده. یا گفتیم که اگه در طول زمان انعقاد قرارداد تا زمان سررسید به خاطر تورمی که در بازار است تورم بیش از حدی پیدا بشه، که این وجه تضمینی که گذاشته بودن مثلا دیده دیگه نمیشه، مثل آقای کاویانی اون روز گفت که موتور پکیج شده 60 میلیون. من یه دفعه 60 میلیون شده موتور پکیج؟ خب پکیجی که مثلا ما موتور پکیج خریدیم 2,700,000 تومان، آقایی که موتور پکیج خریده 6 میلیون، آخرین نفرتون کی موتور پکیج خریده؟ من تهش 12 تومان شنیده بودم. بعد من گفتم نه اینجوری نیست، تا من گوشیم در آوردم براش 30 تومانی هم سرچ کردم. دیشب زنگ زد گفت آره من زنگ زدم 60 تومن تا 70 تومن موتور پکیج. حالا فرض کنیم که من الان با یک شخصی قرار با هم بسته بودیم که به من 100 تا موتور پکیج بده به قیمت امروز. اون روزم رغبت های معامله رو توضیح دادم. مثلا سید علیرضا میره در مغازه، طرف میگه آقا موتور پکیج چنده این مدل؟ میگه 10 میلیون. بعد فروشنده به سید میگه ببین من 6 ماه دیگه بهت 100 تا موتور پکیج تحویل میدم، اما به قیمت 12 میلیون 15 میلیون. چرا؟ به خاطر اینکه این فروشنده که تو بازار بوده، بازار دستش بود، بر اساس علمی که خودش داشت فکر میکرد تورم هر چی بره دیگه میخواد برسه به 15 تومن. نمیدونست که آقای پزشکیان میاد ارز ترجیحی رو برمیداره، موتور پکیج میشه 60 میلیون. اصلا فکرش نمیکرد، تهش میگه 15 میلیون. بعد رفت زرنگی هم تازه بکنه، گفت من به قیمت امروز که 10 تومن، نه با هم دیگه میگیم الان بهت میگم من به قیمت 15 تومن بهت میدم، 6 ماه آینده به قیمت 15 تومن بهت میدم. یه مردمشو 60 تومن. خب طبیعتش اینه که غالبا این فروشنده رغبت به این معامله دیگه نداره، مگر اینکه دیگه خیلی اهل خدا و پیغمبر باشه. گفتم مثالم زدم، گفتم بنده خدایی به من تماس کرده از شمال، گفت ما از یه پیرمردی شالی خریدیم، شالی چقدر بود؟ 37,000 تومان. من ازش 50,000 تومان خریدم، برنجش 63 تومان بود. من خودم پارسال از یکی از آشناهای کاویانی برنج گرفتیم 63,000 تومان. پارسال ها، صحبت از زمان ناصرالدین شاه و اینها، زمان قاجار نیست، پارسال ازش برنج فجر سوزنی گرفتیم 63,000 تومان، بعدش شد 67,000 تومان. الان هم چیز خاصی اضافه نشد، صفر هم که اصلا در ریاضی عددی به حساب نمیاد دیگه، همین صفرهایی که در ما رو سرویس کرده. بعد این قصاب بنده خدا میگو این پیرمرده شادی رو تحویل نمیده، میگه پولت میخوای پولت میدم. بعد این بنده خدا میگو الان من باید چیکار کنم؟ میره شکایت میکنه دیگه، کاجی من الان از این به زور بگیرم؟ گفتم نه دیگه، معامله کردید قرار. حالا ما صحبت من همین بوده، حالا اون معاملش که سلف بوده، تفاوت سلف اینا رو بحث کردیم اون روز، که یعنی پول رو الان میدی جنس رو بعدا تحویل بگی. الان یکی از درگیری هایی که اداره کشاورزی، جهاد کشاورزی با کشاورزا هر سال داره سر همین قضایی ها هست. ذرت رو فرض کنیم پارسال اداره کشاورزی از این کشاورز خریده به سلف کیلو 50 تومان، الان ذرت شده کیلو 270,000 تومان. کشاورز نمیده، حاضر دادگاه پاسکاش هم بره، هزینه های وکالت هم بده، جریمش هم بده، ولی باز میگه برام میصرفه، نمیده. تو قرارداد آتی لذا یک وجه به عنوان تضمین میذارن که تقریبا میشه همون مایه وساقت، مایه اطمینان. بعد این تصرفاتی هم که گفتیم، یکی از چیزهای دیگه هم که گفتیم این بود که این وسط ما میبینیم که مثلا کالا خیلی گران شد، طبیعتا این آقای فروشنده داره متضرر میشه. ما برای اینکه یه مقدار یه تولای صورت بگیره، دلجویی کنیم، این آقای کارگزار، این وجه تضمینی که در اتاق پایاپای بود پیش شخص ثالث بود، یه بخشش تحویل میده به آقای چی؟ فروشنده. فروشنده با این پول حق تصرف داره، فعلا کار میکنه تو این 6 ماه که به تعبیر من بخشی از اون ضررشو جبران بکنه، ولی معامله مستحکم سر جاش باقی بماند. لذا ما 3 مقام رو گفتیم پیگیری میکنیم: 1. مشروعیت قرارداد آتی. برای اینکه مشروعیت قرارداد آتی رو بحث کنیم، گفتیم در قرارداد آتی تعهد طرفین وجود دارد، نوع تعهد معلوم نیست، لذا بحث کردیم این تعهد معاهده است، شرط ابتدایی است، شرط ضمن عقد است یا شرط معوضه است، و بحث کردیم گفتیم در 2 صورت مشروعیت دارد: 1. اگر به معنای معاهده باشد، 2. به معنای شرط ضمن عقد باشد. اما اگه شرط ابتدایی باشد یا شرط معوض باشه مشروعیت نداره. الان میخوام مقام دوم رو بحث کنیم. مقام دوم چی بود؟ مشروعیت وجه تضمین، مشروعیت شرط وجه تضمین. بعد میخوایم مقام سوم رو بحث کنیم، مشروعیت چی؟ شرط چی؟ وکالت کارگزار. چرا؟ چون این کارگزاری بورس رو روز اول از شما امضا میگیره که او حق تصرف در این وجه تضمین را دارد. وجه تضمین را حق، یکی از کارهایی که گفتیم این بود که مثلا این تورم اینقدر بالا میره که این وجه تضمین اصلا دیده نمیشه. ما زمانی که رفته بودیم مجتمع آقای شاهرودی، اینا از ما به عنوان وجه تضمین به حسب زمان خودشون از ما چک گرفته بودن به عنوان وجه تضمین که بخواه از این خونه بلند شه. از ما چقدر چک گرفته بودن؟ 50,000 تومان. 50,000 تومان. زمانی که من میخواستم از اونجا بلند بشم، شیر اطمینان آبگرم کن 75,000 تومان شده بود. دیگه این وجه تضمین هیچ فایده ای نه، مثل پول پیش خانه ای که شما میدید. مثلا شما فرض کنید 10 میلیون پول پیش خانه داده بودید، درسته؟ الان میخواید بلند شید پکیج یارو رو سوزوندید، یارو اگه بخواد از شما خسارت بگیره باید 60 میلیون داشته باشه، با 10 میلیون کاری ازش بر نمیاد. برای اینکه این معامله ثباتش حفظ بشه، بازار متزلزل نشه، هرج و مرج نشه، سنگ رو سنگ بند بشه، یکی از کارهایی که این وسط این بود که کارگزار اجازه داشت برای شما ابلاغیه صادر میکرد، اختیاریه صادر میکرد، دعوتنامه تکمیل وجه صادر میکرد، بعد شما نمیرفتی، او حق داشت معامله رو چیکار کنه؟ به هم بزنه. و این وجه تضمینی که همین الان باقی مونده رو مثلا تحویل به چی بده؟ خریدار بده، یا برعکسش تحویل به، اینا همه نیاز به وکالت داره، شما دارید اموال ما تصرف میکنیم. لذا سوال اینه که آیا این تصرفات کارگزار که از باب وکالت هست، این وکالتش مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد؟ پس بحث ما مقام اول تموم شد، مقام دوم هست. در مورد مقام دوم، خب ظاهرا این شرط وجه تضمین مشکلی نداره. مشکلی داره؟ ما الان میخوایم معامله کنیم، بعد میگیم آقا من به شرطی معامله رو به شما میکنم که شما یه پول بذاری پیش آقای فلانی، منم یه پول میذارم از باب اطمینان، اگرم زیر معامله زدی پول تو رو من صاحب بشم. ها هم داریم صلح میکنیم، تفاهم میکنیم دیگه، شما خودت داری میپذیری دیگه، من به عنوان خریدار میگم اشکالی نداره که من 6 ماه دیگه 10 تن سیمان به شما میدم به قیمت امروز، خب شما هم میگی منم به قیمت امروز 6 ماه دیگه پولشو به شما میدم، خب این وسط احتمال کاهش و احتمال افزایش وجود داره، خیلی احتمال وجود داره. شما اون بنده خدایی که اون روز که تخم مرغ شد 300 تومان 330 هزار تومان، از هول حلیم رفت تخم مرغ خرید کیلو 250 هزار تومان، الان تخم مرغ شده 170 تومان، چیکار کنه؟ انقدر اینا تو بازار پیش میاد که من یکی از بستگان خود ما سیمان خریده بود، گفتن سیمان میخواد گران بشه، یکی از کارخانه شاهرود بهش گفته سیمان میخواد گران بشه، چندین تن سیمان خریده بود کیسه 35 تومان، سیمان اومد رفت رو 50 تومان، یهو اومد شد 15 تومان، همه سیمان رو دستش مانده بود، فکرش نمیکرد. خب بازار دیگه، هر احتمالی وجود داره دیگه، طرف الان خیلی ها هستن که این ضرر رو متوجه میشن، مخصوصا اینایی که همیشه لابیگری اقتصادی میکنن، همون سیگنال دهی هایی که هست، همه که صحیح که نیست که، طرف قطعا به چی میخوره؟ به گرفتاری میخوره. طرف بهش میگه که قراره که اتوبان از پشت مسجد جمکران رد بشه، میره زمینه اونجا رو میخره، بعد نمیبینه، بعدم میفهمه که نه اتفاقا اتوبان تو هم این زمینه که خریده قرار رد بشه، بعد شهرداری هم میگه چون خارج از بافته من برای ملک تو ارزش قائل نیستم. زیاد پیش میاد تو بازار دیگه. ظاهرا این وجه تضمین بر حساب نگاه بدوی، نگاه ظاهری نباید هیچ مشکلی داشته باشه دیگه، ولی با این وجود یک هنوهونی درش ایجاد کردن، تردید ایجاد کردن، اشکالات ایجاد کردن. ظاهر اولیش میگه نباید مشکلی داشته باشه. خب یعنی شما میپذیری، من هم میپذیرم، پولی رو نقد شخص ثالث بذاریم به عنوان اتاق پایاپای، به عنوان کارگزار، که اگر ما خلف وعده کردیم این پولمون دیگه جیبمون میره. مثل اینکه الان شما، مگه شما الان قرارداد می‌نویسید در خرید فروش وسیله نقلیه یا منزل؟ مگه شما اونجا یه مبلغی رو قرار نمیدید؟ اگه شما نخرید مثلا 10 تومن جریمه میذارید، این همون جریمه میشه دیگه، مثل جریمه ده. ظاهرا باید مشکلی وجود نداشته باشه، اما با این حال ایراداتی به این قضیه گرفتن. یکی از ایراداتی که گرفتن اینه که این توضیحاتی که شما دادید، این وجه تضمین اگرچه تو مرحله اول مجهول نیست، قرار شد 10% قیمت امروز شما بذاری، 10% هم من بذارم، مثلا 10% میشه 10 میلیون، مثال معلوم است، مشخصه، اما در ادامه معلوم نیست. اگه تورم افزایش پیدا کنه این 10% چقدره؟ 10 میلیون یا 100 میلیون یا 80 میلیونه؟ این یه اشکال، یعنی جهالت وجود دارد. یه نکته، به خاطر همین جهالتی که وجود دارد قرار متوجه شما میشه، که قرار متوجه شما میشه، چون نمیدونه دیگه، شاید ضرر کردی در آینده. مثلا چجوری ضرر من میکنم؟ یه مرتبه تورم بازار اینقدر زیاد میشه، من بنده خدا، ما خودمون مرکز خدمات خونه ثبت نام کرده بودیم، قرار شده با 75 میلیون به ما خونه بدن، تا الان 300 خورده از ما گرفتن. واقعا خودشون هم فکرشو نمیکردن که یهو بخواد لوازم ساخت و ساز منزل اینقدر افزایش پیدا کنه. واقعا فکرشو نمی، شما الان یه شیر آشپزخونه بخوای بخری، جنس خوب بخری، بعد 7500 پول بدی، درسته؟ ولی آقای میرمازی رفت همینجا زیر پل نیروگاه، شرکت سایپا یه پراید خریده بود 7200 تومان. ما رفتیم تهران، آقای میرمازی ماشین این پارس خریده بود، اون فروشنده میگفت که در ماه آینده، یه پسر جوون اهل شارود بود، میگفت پدر من منو گذاشته رشته پزشکی بخونم، بعد من دیدم پزشکی فایده نه، دندان پزشکی. بعد با بابام نگفتم، یه مدت بنگاه تو تهران کار کردم، اون یه دفتر فروش زده بود، بعد میگم من 1000 برابر اون دندان پزشکی از الان دارم در میارم. پدرش نمیدونه، میگه اون موقعی بنده خدا میگفت ببین این رنو چیه، ماشین رنو، نه یکی از ال90 بالاتر چیه ها، نه همین سانرو، بعد میگه برید سانرو بخرید. بعد اون موقع پارس آقای میرمازی صفر خرید 41 تومن، سانرو 60 تومن بود اون تاره. این میگه مثلا سانرو مثلا میخواد باشه 600 میلیون. بعد همین پارس رو ایشون گفته میخواد باشه 200 تومن. بعد من و آقای خواجوی و محمد طه و آقای میرمازی تا قوم اینو مسخره کردیم. گفتیم ماشیناش رو دستش باد کرده، میخواست به ما بندازه. حالا ما با خودمون نگاه کنیم، میگیم ما تازه پول داری که میخواد به تو بندازه. خلاصه ما اومدیم و بعدش ایام تبلیغی شد، من نبودم. آقای میرمازی زنگ زد گفت ماشین من شده 60 تومن. بفروشمش استخاره گره بد اومد، گفت پس گرانتر میشه 80 تومن، استخاره گره بد اومد شد 100 تومن، گفت دیگه بیشتر از این نمیشه. ببین اصلا فکرشو نمیکرد. واقعا همین پسره میگفت که اون موقع پراید 20 تومن بود، این پسره میگفت پراید تا 100 میلیون میره. من دقیقا بعدا به شما اینو گفته بودم، یعنی ما تو راه که می اومدیم فقط اینو مسخره میکردیم، پراید میخواد بشه 100 میلیون. الان شما پراید 82 83 اگه بخوای بگیری 300 تومن کمتر پیدا نمیکنی، اصلا فکرش نمیکنی که. حالا بازار ما همینه، خواهی بنده خدا با خودش فکر میکنم من 100 میلیون پول دارم فعلا گذاشتم تو بورس، سودشو میگیرم، یه معامله با آقای احدی میکنیم با هم دیگه، قرارداد آتی میبندیم، انشالله 6 ماه دیگه سیمانا رو از آقای احدی میگیرم، پولامو میدم به آقای احدی. 2 ماه بعد میبینیم بله خب یه اختیاریه برای آقای احدی صادر شد که آقای احدی شما برای تکمیل وجه تشریف بیارید کارگزاری 200 میلیون بریزید. خب احدی نداره بریزه، چون نداره بریزه کارگزار معامله رو چیکار میکنه؟ باطل میکنه، یعنی وسط ضرر در ضرر. یکی از اشکالاتی که به وجه تضمین گرفتن اینه که این وجه تضمین اگر ابتداش معلوم هست اما در ادامه جهالت دارد، این جهالت مستلزم قرار هست، ضرر هست و مطابق روایت معروف نه نبی انل قرار، پیغمبر خدا از معامله قراری چیکار کرده؟ نهی کرده، معامله قراری رو حرام دونسته است. پس این قرارداد آتی به خاطر اینکه این شرط وجه تضمین مستلزم جهالت است، جهالت مستلزم قرار است، قرار باعث بطلان می شود، این معامله معامله مشروع نیست. این اشکالی که مطرح کرد. اما جوابهای متعدد داده شده، باید دقت کنید. یک، ما اصلا روایتی نداریم که گفته باشه نه نبی عن القرار، در کتاب‌های فقهی معروف است، رایج هست، ما اصلا هم که روایتی نداریم، علما هم زیاد استفاده کردن ولی ما نداریم. روایتی که وجود داره از امام رضا علیه السلام که در عیون الاخبار اومده، صاحب وسایل هم از عیون الاخبار نقل کرده و یک روایت طولانیه، انتهای این روایت اینجوری اومده و قد نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان بیع المزتر و ان بیع القرار، لذا شامل شرط قرار نمیشه که. اون چیزی که در این روایت نهی شده ممنوع شده بیع قراری هست. ما الان صحبت ما سر چی بود؟ که این شرط چون قرار دارد این شرط باطله، بطلان این شرط رو میخواستیم سرایت بدیم به بطلان قرارداد و معامله، و قرارداد و معامله رو چیکار کنیم؟ باطل کنیم. این روایت در مورد بیع قراریه، این روایت اصلا در مورد شرط قراری نیست، در مورد اجاره قراری نیست. به تعبیر دیگر پیغمبر خدا مطلق قرار رو ممنوع نکرد، بیع قراری رو ممنوع کرده، مگر اینکه شما القاء خصوصیت کنید، بگید که بی بودن موضوعیت ندارد، قرار بودن موضوعیت دارد. این القاء خصوصیت هم القاء خصوصیت ظنیه، دلیل بر حجیت و اعتبارش وجود ندارد. این یک. دوم، در مورد قرار دو تا احتمال وجود داره. فرض کنیم ما قبول کردیم که نهن نبی عن القرار رو داریم، یا القاء خصوصیتی که ذکر شد رو قبول کنیم، ما خود قرار رو بس کنیم. قرار دو تا معنا دارد، یک فریب دادن، دو احتمال خطر و ضرر. فریب دادن یعنی چی؟ آقای سعیدی میوه های گندیده رو زیر جعبه چیده، میوه های خوشگل روی جعبه چیده، داره اینا رو میگه، قصد گول زدن هست. لذا قرار اگه این باشه، مگه در قرارداد آتی قصد طرفین گول زدن نیست که؟ واقعا میخوام معامله کنن، بعدن اتفاقاتی افتاد شد زیرش بزنن، ولی قصد اولیه‌شون که نیست که. شما به بنده خدایی برنج پاکستانی رو قاطی میکنی با برنج ایرانی، کیسه میزنی روشم بنویسی که برنج خوشپخت زمینهای آمل، یا به قول مازندرانی آمل. بعد حال این که این برنج برنج پاکستانی هست، این میشه نهن نبی ان بیعل قرار، پس شامل بحث ما اصلا نمیشه. احتمال دوم این است که قرار به معنای احتمال خطر، احتمال ضرر باشد. بله، اگر قرار به این معنا باشد شامل بحث ما میشود، یعنی شامل شرط قراری هم میشود، چون این وجه تضمین درش احتمال خطر هست، احتمال ضرر هست. لکن اکثرا آقایون گفتن که قرار معنای اول مراده، و گفتن متبادر از قرار در لسان عربی گول زدنه، فریب دادن هست. لذا شما باید ثابت کنید که قرار حتما به معنای چه دوم هست، با که نمیدونیم. این ظاهرا شرط وجه تضمین مشکل نداشت، شما گفتی قراریه باطله، ما میگیم قرار دو احتمال داره، شما باید ثابت کنید که کدام قرار ملاکه. اگه شما ثابت کردید که قراری که در این روایت اومده منظور هر جا احتمال ضرر احتمال خطر، حرفتون درسته، ما که ادعای نداشتیم، بعد میگیم اصل اولی، اصل اولی بود که این شرط بچه تضمین مشکلی نداشت. این ثانیاً ثالثاً ما اصلا قبول نداریم، باید دقت کنید اینا بحثاش، ما چون هفته یه جلسه داریم میخونیم، کلی مطلبه که من دارم پشت سر هم دیگه میگم. ثالثاً روایتی که الان خوندیم چی داشت؟ قد نهن نبی ان بیع المزتر و بیع القرار. خب مگه بیع مزتر باطله؟ بیع مزتر باطل نیست، نه اصلا بیع مزتر باطل نیست. آیه سعیدی که لومت خوب نخونی قسمت ها رو، ما یک بیع مکره داریم، یک بیع مزتر داریم، درسته؟ مکره هم تازه میگن آقایون باطل نیست، مکاسب شیخ هم گفته باطل نیست. مستر چیه؟ آقای سعیدی امشب بلند شده دیده خواهی ها شده نیم کیلو. مثال میزنم برای استرار دیگه. خب یه چیزی بگم که شما احساس استرار رو بفهمید دیگه. چی بگم؟ خب بگم انگشتش باد که جلالی میگه چیز خاصی نیست، درسته؟ بعد آقای هروی سعیدی رو گذاشت رو کولش با خواهی های نیم کیلو بردش درمانگاه امام صادق نیروگاه، گفته سری آمبولانس باید ببرشه درمانگاه فلان جا، بردن اونجا گفته باید همین الان عمل بشی، و هزینه عملت هم این میلیون پوله. سعیدی مستعف شد، ماشینش بخواد بفروشه به خاطر خواهیهاش، درسته؟ خب اینجا الان فروش ماشینش باب چی بوده؟ استرار بوده. کسی نمیگه معامله باطله، معامله باطله، درسته؟ چون این معامله به خاطر معامله ده، درسته؟ خب در چنین مواردی مکره هم که اینجا نیومده، برای اینکه روشن باشه، مکره میگن شخصی خونه شما زنگ میزنه میگه اگر خونه تو نری الان بونگا به من نفروشی میام زن و بچه تو میکشم. آقایون میگن معامله مکره باطل نیست، چون باز خودت با اختیار خودت رفتی. کدام معامله باطل بود مجید؟ ملجع. ملجع یعنی کسی که اختیار خودش نداره، درسته؟ این بنده خدا یه دارویی بهش خوراندیم، اراده نداشت، صبح رفت خونشو فرو، وقتی حالش خوب شد به تعبیر دیگه از سلامت کامل عقل برخوردار نبوده. تو صوم رمضان هم همین بوده. ما یک مضطر داریم، یک مکره داریم، یک ملجع داریم. ملجع در گذشته فقها در کتابای فقهی میگفتن مکره اعمالش نافذ نیست، منظورشون از مکره ملجعه بوده، نه این مکرهی که الان توضیح دادیم. خب خلاصه بقیم اصل بس. خواهی های سعیدی رو ولش کنید. میگه نه نبی ان بیع المستر، کسی نمیگه بیع مستر باطله. خب بیع قرارم در ردیف بیع مستر اومده، اون نهی هم برای هر دوتای دیگه. هر چی شما اون نهی رو معنا کنید اینجا هم باید معنا کنید. اگه نهی در اینجا رو چی بگیرید؟ بطلان وضعی بگیرید یا ارشاد به بطلان بگیرید. مجبوریم این نهی رو چی بگیریم؟ یا کراهت بگیریم یا حرمت تکلیفی بگیریم. کار حرامیه. انسان اگر میداند که برادر دینیش مجبوره که ماشینش بفروشه، مکروه باش معامله کنه، یا حرام تکلیفیه تهش. حرمت تکلیفی مساویه با حرمت وضعی نیست. خیلی واضحه، حرمت تکلیفی مساویه با حرمت وضعی نیست. تازه در جای خودش که آقایون ثابت کردن که آیا نهی دلالت بر فساد دارد یا ندارد. آقایون میگن در عبادات دارد، در معاملات ندارد. تو جای خودش قبول نکردن که. اینم سوالسن. اصلا ما قبول نداریم. کی گفته نهی در اینجا مساویه با بطلانه؟ بر فرض قبول کنیم. این ببینید یکی یکی. اول که ما قبول نداریم که روایت نهی النبی عن القرار داریم. بیع القرار داریم. اختصاص به بیع داره. شامل شرط نمیشه. بر فرض قبول کنیم از باب القاء خصوصیت شامل شرط میشود. یعنی مرحله دوم رو چیکار کنیم؟ در ما نهنفی بیایم اینو چیکار کنیم؟ قبولش کنیم. ما قبول نداریم که قرار شامل بحث ما میشود. چون قرار به معنی گول زدن و فریب دادن هست. بر فرض قبول کنیم قرار شامل ما نهنفی بشود، ما قبولیم نهی مساویه با بطلان است در اینجا. قرینش هم اینه که به مستر اومده و احدی هم قائل به بطلان به مستر نیست. و اما رابعا حالا خواهیم بحث کنیم دیگه، ما همینه بحث کنیم الان، اینکه الان ما همینه بحث کنیم. و رابعا بر فرض قبول کنیم، مجید سری سوار غلطک شد، بس رابعا قبول کنیم آقا نهن نبی ان بیع القرار شامل شرط می شود، یعنی الغای خصوصیت کنیم. قرارم بگیم منظور معنای دومه، یعنی هر جا احتمال خطر و ضرر باشه. نهیرم بگیم در اینجا دلالت بر بطلان و فساد دارد، یعنی اولا و ثانیا و ثالثا رو بگذریم ازش، سلمنا. خب در اینجا تازه میشه اول کلام، این شرط وجه تضمین جزء معامله نیست، خارج معامله. آقایونی هم که میگن شرط مفسد، شرط فاسد مفسده، اونا هم شرطی رو میگن جزء معامله باشد. این امر خارج از معامله است. به تعبیری قراردادی در ضمن قراردادی هست. بر فرضم قبول کنیم که اون آقایون قبول ندارن همه، که ایشون هم جداگونه مصنف اومده بحث کرده. بر فرض ببینید دقت کنیم، ما کاری نداریم، ما قبول داریم شرط فاسد مفسد است، مثلا شرط مخالف کتاب و سنت. این جزء معامله باشد، این خارج از معامله است، به تعبیری تفاهمی در تفاهم هست، یا نه تفاهمی برای تفاهم هست، مثلا جزء قرارداد آتی نیست. برای اینکه قرارداد آتی از استحکام برخوردار بشه، رغبت پیدا بشه، خطرش کمتر بشه، ضررش کمتر بشه، قرارداد ثانوی به تعبیر قرارداد تبعی بسته شد. لذا شرط قراری باشه، شرط قراری هم باطل باشد، باز هم در مانع نفی قرارداد آتی ما سر جاش هست. نهایتا شما این مطلب رو ثابت میکنید که این شرط وجه تضمین مشروعیت ندارد، اما ضرری به قرارداد آتی نمیزنه و قرارداد سر جاش باقی هست. این در مورد اشکال اول که مطلبش طولانی بود، سعی کردم خلاصه تر بگم. بنابراین روایت مذکور نه موضوعاً، چون بود اصلا شامل بیعه، شامل شرط نیست، نه حکمن، چون بود اصلا دلالت بر بطلان نداره، نه تطبیقاً به هیچ عنوان به بحث مانع نفی ارتباط پیدا نمی کند. اما ایراد دوم، ایراد دوم اینه که شما در گذشته، جلسه قبلی تکرار میکنم چون آقای احدی نبود، الان یه جلسه اومد واسم بحث دستش باشه. ایراد دوم اینه که شما در جلسات گذشته گفتید که ما ادله ای داریم به نام ادله چی؟ لزوم وفای به شرط، لزوم وفای به عقد، مثل المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون المسلمون عند شروطهم، اوفو بالعهود، اوفو بالعهود، اینا رو بحث کردیم قبلا. اون روایت هایی که شما گفتید یه تکمیله هم داشته، شما تکمیله شما نگفته بودید، اون تکمیله شما گفته بودید الا ما خالف کتاب الله، یا الا ما احل حرامن، یا حرم حلالن، یا داشتید دیگه، یعنی آن چیز که باعث تحلیل حرام بشه یا باعث تحریم چی بشه بعد حلال بشه بعد. خب حالا در مانع نفی چه کاربردی داره؟ در مانع نفی همین که سید علیرضا گفت تحت چه عنوانی بگیره، با همون بیان خود سید علیرضا چجوری میخواد بگیره، این کار شما اکل مال به باطله دیگه. الان شرط وجه تضمینی که داری به من تحویلش میدن، من به ازای چی این پولو میخوام بگیرم؟ قراردادی بسته بودیم، نهایتا آقای فروشنده یا آقای خریدار پایبند به قرارداد نبود، ما این 10 میلیونی میریزیم به حساب این طرف، این از مصادیق اکل مال به باطل است. وقتی اکل مال به باطل بشود، آیه قرآن گفته لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطله، دو تا آیه داریم، یکیش ادامهش الا ان تکون تجارتا ان ترازن داره، یکیش نداره. خب شما الان اکل مال به باطل کردید، که اکل مال به باطل حرامه، نهی شده، لذا میشه مخالف کتاب و سنت. نتیجه این میشود که این شرط وجه تضمین که شما اینجا قرار میدید، یکی از آثار و لوازمش اینه که شما میتونی درش تصرف کنی و طرفین تحویلش بدهی. خب این مخالف کتاب و سنت هست، لذا شرط وجه تضمین میشه از شروط مخالف کتاب و سنت، لذا لزوم وفا ندارد. اون ادله‌ای که میگفتن المؤمنون عند شروطهم، میگفتن الا ما خالف کتاب الله، و این شرط چون شرط مخالف کتاب است، ادله لزوم وفای به عقد شاملش نمیشود، پس مشروعیت ندارد، چون صحت نداره، مخالف کتاب و سنت میشود. اشکال فهمیدید؟ شرط وجه تضمین بازگشت میکنه به اکل مال به باطل، اکل مال به باطل به تصریح آیه قرآن نهی شده است، میشه شرط مخالف کتاب. ادله هم که میگفتن به شروط خودتون پایبند باشید و ما مشروعیتش رو با این ثابت کرده بودیم، یه تکمله هم داشتن، الا ما خلاف کتاب الله رو داشتن، جمعشی میشود که این شرط چون مخالف کتاب است مشروعیت نداره، صحت نداره. برای اینم جوابهای مختلفی ذکر کردن. یه جواب اینه که کی گفته اکل مال به باطل مطلقا حرامه؟ استحسانی که نمیخوایم بحث کنیم. شما گفتی آیه قرآن میگه؟ بله، تو سوره بقره حرف شما درسته، اما در سوره نساء آیه 29 تکمیله هم داره، گفته الا ان تکون تجارتا ان ترازن منکم. این نشان دهنده این است که اکل مال به باطل در معاوضات حرام است. اکل مال به باطل در چی؟ معاوضات حرام است. حالا بخوام در مورد معاوضات تفسیرش کنیم. آقا به اندازه‌ای که قیمت مالته بگیر. اگه اومدی قیمت مال 10 میلیون گفتی 50 میلیون طرف بند خدا خبر نداره، 40 میلیونش به اکل مال به باطل، اکل مال به باطل بده تو معاوضات. و ما اینجا شرط وجه تضمین اصلا معاوضه در کار نیست. بله قرارداد آتی خودش معاوضه، ما صحبت ما سر شرط وجه تضمین بود. این اولا. ثانیا بر فرض قبول کنیم همون سوره بقره که میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اینو قبولش کنیم، یعنی بگیم این یه دلیل، اونم یه دلیل جدا هست، این عامه اون خاصه، این سر تخصیص هم نمیزنه. چرا؟ مثل چی میشه؟ مثل اینکه میگه لا تأکل رمان، بعد میگه چرا؟ میگه لانه حامض. تو دلیل دیگه نهی کرد از کل هموزت، اکل هموزت، هیچکی نمیگه، این میشه خاص، ذکر خاص بعد الان فقط نشانه اهمیتش است، دلیل بر تخصیص نیست. قبل این مفصل بحث کردم من تو اصول. خب قبول کنیم لا تأکل اموالکم بالباطل عامه، اختصاصی به معاوضات نداره. کی گفته این اختصاص به معاوضات؟ معنای اکل به مال به باطل چیه؟ یعنی انسان بلا عوض مال دیگری رو چکار کنه؟ بخواد استفاده کنه. و خب این روایت هم معناش، این آیه معناش این میشه اموالتون رو از با اسباب باطل جابجا نکنید، مثل قمار، مثل بیع چی؟ بیع ربوی. بازم به بحث ما معتن، چون سبب ما سبب باطل نیست، درش چند چیکار میکنیم؟ بحث میکنیم. بازم شامل ما نهنفینه، اینه باید تکرار میکنم. اگر اکل مال به باطل اختصاص به معاوضات نداشته باشد، بگیم مطلقاً اکل مال به باطل حرام است. عرف اینو اینجوری معنا میکند، اموالتان را به طرق شرعی منتقل کنید، به طرق غیر شرعی منتقل نکنید. و ما الان بحث داریم که این شرط وجه تضمین مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد. اون ادله امور رو میگه که نزد بشر معلوم است، مثل شرط در قمار، مثل بیع چی؟ ربوی. سالسن آقا قبول کنیم اکل مال به باطل معنای عام دارد، اختصاص به معاوضات نداره، نظرم به اسباب باطل ندارد. میخواد بگه هر جایی که شما نقل و انتقال صورت میگیرید، این نقل و انتقال باید بدون عوض نباشه، باید با عوض باشد. خب در بحث ما بدون عوض نیست که، به عوض چیه؟ به عوض تخلف تو، به عوض قراردادی که با هم بستیم. پس اولا اکل مال به باطل مطلقا حرام نیست، در معاوضات حرام. ثانیا ولو اینکه بگه مطلقا حرامه، مراد اسباب غیر متعارف هست، ما نمیدونیم این سبب متعارف یا غیر متعارف داریم بحث. سالسن اگر عام عام معناش کنید، بگید اکل مال به باطل مطلقا حرامه، چه در معاوضات باشد، چه اسباب متعارف و غیر متعارف، هر جایی که مقابلی نداشته باشه، وجهی نداشته باشه، انسان اموال دیگران رو بخواد استفاده کنه به جیب خودش ببره، این باطل است. در ما نحنفی باز هم موضوعا اکل مال به باطل صدق نمی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه به خاطر این قرارداد این تفاهم شده است. اون میتونه، ما همین بحث رو گذشته در ربا و بانکداری گفتیم، آقا بانک ها از ما سود میگیرن، میگیم سود جریمه تأخیره، تأخیر نکن جریمه هم نده، به معامله پایبند باش پولت هم از جیبت نره. این در مورد مقام دوم. حق فسق هم همینه، مثل شبیه همونه، یعنی که شما تفاهمی در اینجا بستی، یعنی اون قراردادی میگه حق فسق، یعنی که شما فسق کردین 10 تومن بتو جون، دقیقاً مثل همین میشه. آره. اما مقام سوم بگیم کوتاه. مقام اول چی بود؟ مشروعیت قرارداد آتی. گفتیم این قرارداد اگر به معنای معاهده باشد، به معنای شرط ضمن عقد باشد، صحیح است، مشروع است، باطل نیست. لذا اگر شما میخوای قرارداد آتی ببندی، خب به این دو کیفیت ببند. شرط ابتدایی نبند، شرط معوض نبند. مقام دوم این بوده است که آیا این شرط وجه تضمین مشروعیت دارد یا ندارد؟ گفتیم ظاهرا مشکلی نداره. مشکلاتی بیان کردن مثل قرار، اکل مال به باطل، که هیچ کدام از این اشکالات متوجه بحث ما نیست، لذا ظاهرا شرط وجه تضمین مشروعیت دارد. مانعی سر راش که مانعیت داشته سبز نشد. مقام سوم شرط وکالت کارگزار. شرط وکالت کارگزار، چند تا نکته میگم، خوب دقت کنید، چون شما کتاب الوکالت رو در لومه خیلی خوب خوندید، من فقط میخوام یه تداعی معانی براتون بشه. شرط وکالت، خب ببین الان کتاب الوکالت رو نخونده باشید، کدام درس خارج میخواد کتاب وکالت بخونید؟ الان برید نگاه کنید ببینید که در طول تاریخ حوزه علمی قم چند تا درس خارج وکالت گفته شد. کسی گفته؟ پس بخونیش جو بالاخره دیگه. بعد میگن طلب لومش هم که نخونه. حالا الان الحمدلله درسای خارجی که هست بالاخره مسائل روز شده، خیلی خوبه. در گذشته به قول یکی از آقایون میگفت لومعه رو که خوب نمیخوندی، اون هی شکل آخوندید اصلا معنا پیدا نمیکرد، چون اصلا تو با احکام آشنا نمیشدی. درس خارج هم میومدی 30 سال میرفتی درس آقای فلانی طهارت، اولین نجاست میخوندی میمردی. خیلی که شانس داشتی از نجاسات هم خارج میشدی. درسته؟ 17 سال مثلا آقای زنجانی صوم گفت، نکاح گفت. آقای زنجانی 55 سال چقدر خارج گفت؟ بدون چند تا کتاب تونست بگه. خب پس یه جا باید کف اولیه رو بخونم دستم باشه دیگه. من کتاب رهن رو کجا بخونمش؟ آریه رو کجا بخونمش؟ سبق و رمایه رو کجا بخونمش؟ خب باید بخونم این بحث بالاخره دیگه. الان حالا خارج حدود و قصاص و دیات اینا هست، درسته؟ اما الان اجاره هم گفتن بعضی از آقایون، اجاره هم بحث کردن. خب اینا باید کف اولیهش خونده بشه، تا خونده نشه نمیاد. اما در مورد وکالت با من باشید لحظه، یه مقدمه بگم. ما شرط فعل داریم، شرط نتیجه داریم، تو اصول خوندید. شرط فعل چیه؟ طرف میگه که من با تو این معامله رو میکنم به شرطی که دخترت بعدش محرم من باشه. این شرط نتیجه اگه باشه باطله. چرا؟ چون محرمیت نیاز به عقد نکاح داره. اگه این به صورت شرط نتیجه بسته بشه باطله. هر شرطی که متوقف بر اسباب و ابزاری باشد، نیاز به عقد داشته باشد، نیاز به ایقاع داشته باشد، من این معامله رو با تو میکنم به شرطی که بندت آزاد باشد، باطله. چرا؟ به خاطر اینکه اما اینجوری قرارداد ببندیم، من با شما معامله میکنم به شرط اینکه بعدش بندت را آزاد بکنی، بعدش دخترت را به عقد من در بیاوری. اینا میشن شرط فعل. یه شرط فعل داریم، یه شرط نتیجه. خب حالا بیم تو بحث خودمون. این شرط وکالت کارگزار شرط فعل یا شرط نتیجه؟ نتیجه است. یعنی چی؟ یعنی کارگزاری برای شما قرارداد آتی تنظیم میکنه به شرط این که خودش چی باشه؟ وکیل باشه، حق تصرف داشته باشه. لذا همه آقایون میگن شرط وکالت کارگزار از نوع شرط نتیجه است، از نوع شرط فعل نیست. این پله اول. متوجه شدید؟ میگم این که الان شما با کارگزاری برای شما قرارداد آتی میبنده، قرارداد آتی میگه که چند تا لوازم داره. یکی از لوازمش اینه که من کارگزار وکیلم، من حق تصرف در شرط وجه تضمین دارم، میتونم پول رو جابجا کنم، زمان سررسید اگر رسید کم و زیاد شد اختیاریه بفرستم. این همه اینا به خاطر اینکه وکیل شما هست، درسته؟ الان این شرط وکالت کارگزار، یعنی اینکه کارگزار وکیل شما هست، حق دخل تصرف داره، این از کجا اومده؟ به خاطر بستن قرارداد آتی است، خروجیش هست. لازم میشه شرط نتیجه، شرط فعل نیست. خب حالا باید ببینیم در وکالت آیا متوقف بر اسباب و ابزار خاصی هست یا نیست. اشکال داره که الان مثلا شما هم اینجوری به آقای علایی بگید آقا شما وکیل من باش کارام فردا انجام بده. بعضی میگن که عقد وکالت یه نحوه تفاهمه، یه نحوه قرارداده، ایجاب و قبول شرعی نمیخواد، مثل نکاح نیست. اگه اینو قبول کنیم حرف درستی. لذا شرط وکالت کارگزار به نحو شرط نتیجه باطل نیست، درست. علما اجماع دارن، اتفاق نظر دارن که تحقق وکالت به صورت شرط نتیجه صحیح است. اما در بحث علمی و در بحث مدرسه ای آقایون میگن ما نمیفهمیم یعنی چه، به خاطر اینکه آقایون در کتابای فقهی خودشون مثل شهید اول و ثانی گفتن وکالت عقده، متوقف بر ایجاب و قبول است. متوجه حرفم شده چی شد؟ من الان یه مثال بزنم برای اینکه وکالت شرط نتیجه باشد. من با آقای مهری میگم آقای مهری من خونم رو به شما میفروشم به شرطی که من وکیل شما باشم تو انجام این کار. خونه رو که فروختم ناخودآگاه من وکیل ایشون میشوم، ایشون بپذیرد، به شرط نتیجه. شرط فعل اینه که من خونم رو به شما میفروشم به شرطی که شما هم بعدش من رو وکیل خودت قرار بدهی، میشه شرط فعل. آقایون میگن وکالت از جمله اموری هست که به واسطه شرط نتیجه منعقد میشود، اتفاق نظر دارن. اما از طرفی اینایی که اهل تحقیق هستن گفتن ما یه چیزو نفهمیدیم. خودشون تو کتاب وکالت میگن وکالت عقد جایزه، اگه در ضمن عقد لازم باشه میشه لازم، در ضمن عقد لازم نباشه. خودش اینا رو بحث کردن، میگن وکالت نیاز به ایجاب و قبول دارد. از طرفی خودشون میگن هر عنوانی که متوقف بر اسباب و ابزار خاص باشد، مثل نکاح متوقف بر ایجاب و قبوله، این به صورت شرط نتیجه محقق نمیشود. اما از این طرف اومدن گفتن وکالت محقق میشود. لذا نتیجهش این میشود که شرط وکالت کارگزار که به صورت شرط نتیجه با قرارداد آتی محقق میشود، طبق نظر آقایون مشروعیت دارد و مشکلی ندارد، اگر درش یه نکته ای هست که نکته قابل فهم نیست، مگر اینکه کسی بگه اون ایجاب و قبولی که در کتاب وکالت فقها ها میگن منظورشون عقد به صورت مثل عقد نکاح در مقابل ایقا نیست، منظور از ایجاب و قبول یعنی طرفین دارد. ببینید یک طرفین داریم، یک متعاقدین داریم، درسته؟ عامه. متعاقدین چیه؟ خاصه، مگر اینکه منظورش این بوده باشه. اینم بیان مقام سوم. من در ادامه میخواستم سه تا تکمله بگم. یکی فروش قراردادهای آتی، درسته؟ مجید با سید علی رضا قرارداد آتی بستن، بعد این قرارداد آتیشو مجید میخواد بفروشه به آقای علایی، این مشروعیت دارد یا نه؟ دوم تسویه در قراردادهای آتی، اقسام تسویه در قراردادهای آتی. و سوم اینه که قرارداد آتی یک کیفیت ما توضیح دادیم، سه کیفیت دیگه هم براش بیان کردن. یکیش بیع کالی به کالیه که خیلی تو جامعه زیاد آقای میگن باطله. یکی صلح کالی به کالیه، یکی هم سلفه. بعدش میخوام مطلب دوم بگیم، یعنی مشروعیت قرارداد اختیار معامله. بعد مطلب سوم باید بحث کنیم، مشروعیت قرارداد فروش آریه. بعد مطلب چهارم مشروعیت قرارداد فروش استقراضی. مطلب پنجم مشروعیت قرارداد فروش تعهدی. بعد این فصل تموم میشه وارد بحث بعدی میشه. فصل بعدی میاد چی رو بحث میکنه؟ طرق نقدینگی. ما پارسال بحثشون کردیم، بیع العیند و اینا رو مفصل من پارسال بحث کردم. دیشب هم نگاه کردم هیچ مطلب جدیدی نبود، همه رو ما در همون ربا بانکداری خوندیم. فصل بعدی حیل ربا رو بحث میکنه که ما پارسال بحث کردیم. بعد وارد فصل بعدی میشه، احکام سیگنال و مشروعیت سیگنال و اینها. بعد وارد اوراق بهادار میشود. طبیعتا بعد از عید، این یکی دو ماهی که درس هست و تعطیل بشه هر چقدر، ما اگر بخوایم بحث کنیم باید به گونه بحث کنیم که اینو حداقلش به فصل بعدی که همین طرق تهیه نقدینگی هست برسونیم، که اونو نخونیم. هیل ربار هم که قبلا خونیم نخونیم، بریم به دو فصل بعدی که بحث سیگنال باشه و بازار فارکس باشه و بحث اوراق بهادار باشه، اون ببینو برای سال بعد. لذا حالا بعد تعطیلات ببینیم که این سه تکمله رو بگیم یا نگیم، چون اگه نگیم هم به سیر بحث ما فعلا ضرری نمیزنه، اینا استدراجی میشه، لذا گفتیم تکمله. حالا ببینیم وارد مطلب دوم بشیم، چون مطلب دوم دو جلسه میخواد حداقل، سوم هم دو جلسه بخواد، اینا 8 10 جلسه میخواد، بعد از عید هم بیشتر از این وقت نیست. حالا ببینیم ان شاء الله چی میشه. این مدت هم اگر وقت کردید، بالاخره 40 50 روز تعطیل هستید، تبلیغ میره در کنار کاراتون، برگردید از اول بحث امسالو بخونید، جزوه‌هاش هم کامل بشه، رو کانال قرار بگیرید بخونید. حیفه. ببینید یک جلسه تو هفته میخونید بینی و بین الله، نه اینکه ما بحثو میگیم ها، حالا جای دیگه هم بود همین بود فرق نمیکرد، یک جلسه میخونید ولی به دردتون میخوره، براتون کاربرد داره، مطالب روزی است که مردم گرفتار هستن و میتونید کاملا براشون چیکار میکنید توضیح بدید. همین اول جلسه امروز خود سید علیرضا گفت به چه عنوان بگیره. خب ثابت شد که نه شرط و یا مثلا شرط وکالت کارگزار. خب شما اگه خیلی هم فقه مسلط باشی میگی وکالت عقده، عقد ایجاب و قبول میخواد، شرط نتیجه غلط هست. میگم اجماع و اتفاق داریم صحیحه، بله فیه تأمل هست، اما خلاصه اتفاق آقایون هست که چنین چیزی صحیحه. تازه احتمال هم داره که اصلا وکالت از جمله اموری باشد که متوقفه بر ایجاب و قبول نباشه، عرف اینو میپذیره، تفاهم طرفینی باشه کافیه، و الان این تفاهم با قرارداد آتی هم منعقد میشود. ما رو هم حلال کنید، ما رمضان دعا کنید، انشاءالله بعد از ما رمضان در قالب طلبگی شما رو ببینیم، والحمدلله رب العالمین.